در ساعت 16 به وقت تهران با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه دو شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه ده‌ها کشته و زخمی بر جای نهاد. حزب دموکراتیک خلق‌ها دستگیری رهبران اعضای این حزب در ترکیه را محکوم کرد. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را به عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال داده بودند. منصور پورحیدری تنها ایرانی است که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه‌های آسیا شده و آخرین ایرانی است که به عنوان سرمربی تیم ملی را به قهرمانی آسیا رسانده است. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری بود و او در سال 1145 راهی تیم تاج شد و 10 سال برای این تیم توپ زد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم یک کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. این انفجار ساعت 8 صبح به وقت محلی نزدیک یکی از مراکز پلیس و در فاصله 200 متری یکی از زندان‌های شهر روی داد. به گفته مقامات محلی بیش از یک تن مواد منفجره در مینیبوسی جاسازی شده بود که انفجار آن حفره‌ای در خیابان به وجود آورد و تعدادی از ساختمان‌های اطراف محل انفجار هم آسیب دیدند. صدای انفجار در نقاط مختلف شهر شنیده شد و ده‌ها آمبولانس به منطقه اعزام شدند. مقامات محلی حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئولین عملیات اعلام کردند، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را رسما بر عهده نگرفته است. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است که در دو سال اخیر صحنه عملیات خرابکارانه و درگیری‌های مسلحانه میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های مخالف با نیروهای امنیتی ترکیه بوده است. در آمریکا اندکی بیش از 4 روز مانده به روز تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری، تلاش‌ها برای پیروزی فشرده‌تر شده است. در این میان رسانه‌های آمریکا می‌گویند هیلاری کلینتون کاندیدای حزب دموکرات در بیشتر ایالت‌های اساس و سرنوشت ساز بر رقیب جمهوری‌خواهش پیشی گرفته است. تازه‌ترین تحولات مربوط به فعالیت‌های انتخابات آمریکا را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
در آمریکا تازه‌ترین گزارش‌ها می‌گویند که کاندیدای حزب دموکرات برای مقام ریاست جمهوری علاوه بر چندین ایالت مهم در نظرخواهی سراسری نیز در جایگاه برتر و بهتری نسبت به رقیب جمهوری‌خواه خود قرار گرفته است. روز پنجشنبه آمار مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS خانم کلینتون را با 45% پیشرو مسابقه رسیدن به کاخ سفید معرفی کرد. این نظرخواهی همچنین میگوید که آقای ترامپ 42% از آرای رای دهندگان را کسب میکند. در این میان کاخ سفید اعلام کرده که برنامه مشارکت رئیس جمهوری آمریکا در کمپین انتخاباتی خانم کلینتون همچنان ادامه خواهد یافت. آقای اوباما روز پنجشنبه در ایالت مهم فلوریدا فعالیت انتخاباتی را پی گرفت. یک روز پیش از این هم او در شهر کولومبوس ایالت اوهایو پیشینه دونالد ترامپ را به زیر سوال برده و خطاب به جمعی از شهروندان اوهایو تاکید کرد که قرار دادن آقای ترامپ در جایگاه قهرمان زحمتکشان تصور باطلی بیش نیست. If you are out there every day working hard, punching a clock, the notion that this guy is your champion. آقای اوباما که بدون ذکر نام دونالد ترامپ انتقادهای او را مردود می شمرد افزود کسانی که برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند شاید در برابر سخنان کاندیدای جمهوری خواه دچار نگرانی و تردید شوند، ولی من با جرأت می گویم که هیلاری کلینتون یک رئیس جمهوری بسیار خوبی برای آمریکا خواهد بود. ولی دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه و یکی از 4 مدعی جانشینی اوباما همچنان به حمله‌های خود علیه هیلاری کلینتون ادامه می‌دهد و شخصیت او را به زیر سوال می‌برد.
I've been watching Hillary the last few days. She's totally unhinged. We don't want any of that.
آقای ترامپ در ادامه کمپین های خود در ایالت فلوریدا خطاب به جمعی از هوادارانش گفت که هیلاری کلینتون مشاعر خود را کاملا از دست داده و ما چنین فردی را نمی خواهیم. او همچنین مدعی شد که برنده انتخابات فلوریدا خواهد بود، ایالتی که از جمله ایالت های نوسانی محسوب می شود و می تواند در آینده سیاسی آقای ترامپ سرنوشت ساز باشد. هیلاری کلینتون نیز به نوبه خود در این روزهای پایانی کارزار انتخاباتی به رقیب جمهوری خواه خود می تازد و او را تنها یک کاراکتر تصویری و پوستری توصیف می کند.
We should demand again that Donald Trump immediately release his tax returns.
اکنون که چند روزی به انتخابات باقی مانده، ما بار دیگر باید از دونالد ترامپ بخواهیم تا پرونده مالیاتی خود را روشن کند. مردم آمریکا حق دارند از چند و چون فعالیت‌های مالی او آگاه شوند و بدانند میزان داد و ستد او با روس‌ها چه مقدار است.
خبرگزاری آلمان در گزارشی میگوید که خانم کلینتون آخرین کمپین خود را به اتفاق خانواده اوباما در ایالت کلیدی پنسیلوانیا انجام خواهد داد. سخنگوی کاندیدای دموکرات نیز آخرین کمپین او را روز دوشنبه اعلام کرده که در آن بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق و همسر خانم کلینتون و شخصیت‌های برجسته حزب دموکرات نیز حضور خواهند داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌اندیشند.
من می‌خواستم بگم انتخابات آمریکا یک چیز جهانیه، اصلا از اینکه یه عده طرفداری ترامپ یه عده طرفداری کلینتون رو بکنن صحیح نیست. یه مرکزی باید وجود داشته باشه که اینا دارن رهبری دنیا رو میکنن. اصلا آقای مثل ترامپ باعث طرفکندگی مردم دنیاست، نه تنها امریکا. به نظر من رأی‌گیری از تنها از مردم امریکا برای این مسئله کافی نیست.
ملت آمریکا آزمون سختی در پیش دارن، منظورم انتخاباته. امیدوارم در این انتخابات سربلند و پیروز بیان بیرون.
آقای خامنه‌ای که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر اینا نباشن دلخوشی وجود ندارد.
آبا آقای مرتضوی را آزادش کنید، خیلی اذیتش نکنید. اون بنده خدا به این مملکت خیلی خدمت کرده، حالا یکی دوتا اشتباهی هم کرده.
با این همه مشکلاتی که ما داریم بازم مردم رفتن تو خیابونها میگن مرگ بر آمریکا. آقا آمریکا به ما کاری نداره، بعد میگن آمریکا تحریم میکنه. شما دست به لانه زنبور میزنید، زنبور هم نیشتون میزنه. این آمریکا نیست که این مشکلات رو برای ما به وجود آورده، دولتمندای خودمونه.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده اونم از طرف مردم انتخاب نشده، بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دعوت میکنم از شنوندگان این بخش خبری در ادامه به برنامه ملاقات توجه کنند، برنامه‌ای که همکارم آرش حسنیان رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در سال 1379 بازداشت شد. از کم و کیف بازداشت، بازجویی و روند دادرسی پرونده اتهاماتیش اطلاع چندانی در دست نیست. اما آنچه محرز است، سعید شاه‌قلعه‌ای به اتهام محاربه محاکمه شده است و مصداق محاربه برای او عضویت، همکاری و ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق بود که در ابتدا حکم اعدام را برایش رقم زد. حکم اعدام سعید شاه‌قلعه‌ای در روند تجدید نظرخواهی شکسته شد و او با یک درجه تخفیف به تحمل حبس ابد محکوم شد. سعید شاه‌قلعه‌ای از سال 79 تا سال 87 به مدت 8 سال در زندان اوین تهران زندانی بود و پس از آن به زندان سپیدار شهر اهواز واقع در جنوب غربی ایران تبعید شد. سعید شاه‌قلعه‌ای از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی است که در آستانه سفر کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به تهران، در سال 95 با نوشتن نامه‌ای خطاب به او خواستار دیدار دبیر کل سازمان ملل از زندان‌های ایران و گفتگویش با زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. سعید شاه‌قلعه‌ای طی سال‌هایی که زندانی بوده در بسیاری از اقدامات اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی مشارکت کرده و پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را از داخل زندان امضا کرده است. این عضو سازمان مجاهدین خلق از سال 1379 تا سال 1395، یعنی مدت زمانی قریب به 16 سال را بدون استفاده از مرخصی در زندان‌های مختلف ایران زندانی بوده است. سعید شاه‌قلعه‌ای که در برخی گزارش‌های منتشر شده درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از وخامت حال جسمی او به دلیل تحمل طولانی مدت شرایط زندان سخن به میان آمده، در حال حاضر دوره حبس ابد خود را در زندانی در ماهشهر می‌گذراند.
کوروش برای ایران امروز و شهروندانش از کجا می آید؟ چگونه هزاران نفر به رغم برخورد امنیتی حکومت به صورت خرد حرکت اجتماعی بر سر آرامگاه او تجمع می کنند؟ حکومت چرا با این حرکت سر ناسازگاری دارد؟ آیا آن را پیامی سیاسی می داند؟ یا تلاشی برای بازیافت هویتی دیگرگون از نسخه حکومتی؟ این جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ادامه خبرها. انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم یک کشته و 30 مجروح بر جای گذاشت. انفجار ساعت 8 صبح به وقت محلی نزدیک یکی از مراکز پلیس در فاصله 200 متری یکی از زندان‌های شهر روی داد. و سخنگوی حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه دستگیری رهبران و اعضای ارشد این حزب در ترکیه را محکوم کرد. آیهان بیلگن در یک کنفرانس خبری دستگیری‌های بامداد جمعه را اقدامی سیاسی خواند و گفت حزب حاکم می‌خواهد با این دستگیری‌ها به هدفی که نتوانست در دو انتخابات گذشته برسد دست یابد. به گفته آقای بیلگن، حزب دموکراتیک خلق‌ها آرای 5 میلیون تن را به خود اختصاص داده و حزب حاکم عدالت و توسعه در صدد بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان ترکیه است. حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر نمایندگان آن از مناطق کردنشین ترکیه اند، سومین حزب بزرگ اپوزیسیون در پارلمان است که 13 تن از رهبران و اعضای ارشدش را روز جمعه دستگیر کردند. چندی پیش پارلمان ترکیه که به پیشنهاد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور لایحه‌ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن مسئولیت سیاسی نمایندگان لغو می‌شود. حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق را محکوم کردند. و خبر آخر، این که توافقنامه مقابله با تغییرات اقلیمی که سال گذشته در پاریس به تایید بیش از 190 کشور جهان رسید، از امروز جمعه 4 نوامبر به مرحله اجرایی درآمد. پاتریشیا اسپینوزا نماینده سازمان ملل در امور تغییرات اقلیمی روز 4 نوامبر و آغاز اجرایی شدن توافق پاریس را لحظه این مهم برای جهان خواند که به گفته او همواره در یادها خواهد ماند. توافق پاریس هدف بلند مدتش را جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از 2 درجه سانتیگراد معرفی کرد کرده و از کشورهای جهان خواسته افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را هر چه سریعتر متوقف کنند. کنفرانس جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی قرار است از روز دوشنبه با شرکت نمایندگانی از 200 کشور جهان در مراکش آغاز به کار کند. با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 16:15 دقیقه به وقت تهران. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم و امیدوارم با ادامه برنامه از رادیو فردا نیز بمانید.